انجام این دو فریضه. برخی ضعیف عمل میکنند، برخی تارک این واجب هستند، بعضی ها فعال هستند، بستگی به میزان ایمان و اعتقاد و عمل به مقتضیات ایمان داره که تا چند روز انسان بر اساس اون در صحنه عمل فعال باشه. حکمت قبلی هم در همین زمینه بود. انکار به قلب، انکار به زبان و انکار به سیف. اهمیت این واجب فراموش شده و مظلوم خیلی زیاده و متاسفانه مهجور هست. در زمینه گناهان فردی هم فقط نیست. گناهان اجتماعی، معروف و منکرهای سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، همه اینها مشمول این حکم الهی است. امام امت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که شما و ما موظفیم که در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به معروف کنیم و اگر اشخاصی پیدا می‌شوند که خلاف می‌کنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند و مشکلات را هم تحمل کنیم. کلام حضرت امیر علیه السلام در این حکمت این هست که می‌فرماید فمنهم المنکر للمنکر به یدهی و لسانهی و قلبه. گروهی از مردم کسایی هستند که منکر رو انکار می‌کنند، باش مقابله می‌کنند، زیر بار نمی‌رند، اعتراض می‌کنند، هم با دست کنایه از قدرت و اقدام عملیه و هم با زبان و هم با قلب. این کاملترین شکل برخورد انسان با این دو فریضه است در زمینه امر معروف و نهی از منکر که انسان در هر سه مرحله عمل و زبان و قلب به وظیفه خودش عمل کنه. فذالک المستکمل لخصال الخیر. کسی که این گونه باشه همه خصلت‌های خیر رو به نحو کامل داره. و منهم المنکر بلسانه و قلبه و تارک بیده. بعضی هستن که منکر رو با زبان و دل انکار میکنند و نسبت به مرحله ید و اقدام عملی این رو ترک میکنند. و ذالک متمسکون به خصلتین من خصال الخیر و مضیع خصلتن. چنین کسانی دو خصلت از خصلت‌های خیر رو دارا هستند، بهش تمسک کردند و یک خصلت رو که اون بعد عملی هست اون رو ضایع و تباه کردند. و بعضی هم هستن که هر ستا رو بهش عمل نمی کنن. فرماید که و منهم المنکر رو به قلبه و تارک و به یدهی و لسانه. بعضی هستن که قلبن از منکر بیزار هستن، منکر رو انکار قلبی دارن ولی با دست و زبان مرحله اعتراض زبانی یا اقدام عملی اینها رو رها کردن. فذالک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک به واحدتن. کسایی هستن که اینها دو خصلت از سه خصلت امر معروف رو که از خصلت‌های خیر هست ترک کردن و یکی از اونها رو بهش تمسک کردن و یکی رو دارن. و بعضی هستن که و منهم تارکن لانکار المنکر به لسانهی و قلبهی و یده. هیچ یک از این سه مرحله رو ندارن. نه قلبن از منکرات بدشون میاد و بیزارن، نه با زبان اعتراضی و مقابلی دارن و نه عمل. این گروه فذالک میت الاحیا، اینها مرده های زنده نما هستند، مرده زنده ها هستند. یعنی اینها هم بی خاصیتن هم بی فضیلتن، دچار مرگ روحی و مرگ فضیلتی شدن چون در هیچ یک از این سه مرحله به تکلیف و وظیفه خودشون نسبت به این دو فریضه عمل نمی کنن. در ادامه مقایسه است بین امر معروف و نهی از منکر و کارهای خیر دیگر که خدمت شما عرض میکنیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 374 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این حکمت پرمعنا به بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر به صورت کلی پرداخته می‌فرمایند: بدانید تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر همچون آب دهان است در برابر دریایی عمیق و پهناور. امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک می کند و نه از روزی کسی می کاهد، و بدانید از همه اینها مهمتر سخن حقی است که در برابر سلطان ستمگری گفته شود و از مظلومی در مقابل آن ظالم دفاع گردد. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیمتون می کنیم.
اهمیت این فریضه در حدی است که به تعبیر حضرت امیر همه کارهای نیک و جهاد فی سبیل الله در مقایسه با امر معروف و نهی از منکر مثل کف روی دریاست نسبت به دریا. حضرت می‌فرمایند که و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی. نفه یعنی فوت کردن، فوت با دهان. بحر لجی یعنی دریای مواج و متلاطم. شما اگر با دهانتان به آب دریا فوت کنید، همراه این فوت شما چقدر آب پدید میاد، چقدر کف به وجود میاد و آب به هوا میپره؟ خیلی کم. این کف آبها رو مقایسه کنید با خود دریای مواج و متلاطم، در واقع مثل هیچه. حضرت می فرمایند که همه اعمال خیر و همچنین جهاد در راه خدا در برابر امر معروف و نهی از منکر مثل همون دمیدن و فوت کردن در یک دریای متلاطم و پر آب هست، یعنی چندان به حساب نمیاد. امر معروف و نهی از منکر اهمیتش، خاصیتش، آثارش به مراتب بیش از اعمال خیر دیگر هست. و ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. در این قسمت حضرت اشاره دارند به دو عامل از عوامل ترک انجام این وظیفه. این عامل ها یکی ترس جان هست و یکی طمع به مال دنیا. بعضیا میترسن که اگر امر معروف و نهی از منکر کنن آسیب جسمی و بدنی و جانی و مالی به اونها وارد بشه، در حالی که اگر مؤمن عقیده داشته باشه که اجل دست خداست و تا اجل نرسه انسان نمی میره، پس چه ترسی از این که اگه امر معروف بکنه کشته میشه. عامل دیگر ترس از این هست که مزایای مالی رو از دست بده یا محرومیت‌های از رزق و روزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی سراغش بیاد، یا ضرر مالی بکنه، یا حداقل محرومیت از یک مال و درآمد و منافع، یعنی یا ضرری متوجه بشه یا منفعتی به دستش نیاد. این هم مردوده. برای اینکه رزق الهی حتمیه، اگر چیزی روزی انسان باشه همه عالم هم جمع بشن که مانع از رسیدن روزی مقدر برای انسان یک بنده بشن، اگر خدا مقدر کرده باشه کاری از اونها ساخته نیست. پس نه بیم جان وجود داره از دیدگاه مؤمن در انجام این فریضه و نه خوف کاهش رزق. و برتر و بالاتر از همه اینها گفتن سخن عدل در برابر یک حاکم جائر هست و افضل من ذلک کلمت عدل عند امام جائر، مثل سخنان امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری در مجلس ابن زیاد یا مجلس یزید، یا حرفای امام راحل قدس سره در برابر حکومت شاه که یک جهاد عظیم هست، در هم شکستن هیمنه طاغوت ها و جباران کار با فضیلتیه. اینه که می‌فرماید برتر از همه اینها افضل من ذلک کلمت و عدل عند امام جائر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بینوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی علی یا علی علی یا علی.
همراهان گرامی، شرح حکمت 374 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
رسالة ديني.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا زهرا
ایها الناس اعلموا انی فاطمه،
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی.
یا زهرا
من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها. محبان حضرت زهرا سلام الله علیها، به برنامه من فاطمه هستم خوش اومدید. دقایقی با بررسی ابعاد وجودی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمت شما سروران عزیز و گرامی هستیم. محور بحث ما تبیین فرمایش‌های حضرت فاطمه زهرا درباره رسالت پیامبر و سختی‌های ایشون در دوران رسالت. در خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با استفاده از کلمات شیرین و آهنگین و تغییر لحن کلام به ستایش خداوند و شهادت بر توحید و یگانگی خدای متعال و همینطور رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و راه سخت و پرفراز و نشیب ایشون در تبلیغ دین اسلام پرداختند. در این قسمت از برنامه من فاطمه هستم، جملات ابتدایی خطبه فدکیه رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون در خدمت شما هستیم.
الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم.
سپاس خدای را بر آنچه انعام فرموده و شکر هم او را بر آنچه الهام نموده و ثنا و ستایش بر آنچه از پیش ارزانی داشته. حمد به سبب همه مواهب و هدایایی که پیوسته بشر را احاطه کرده و پیاپی از سوی او بر انسان نازل شده. شماره آنها از حوصله عدد بیرون است و مرزهای آن از حد جبران و پاداش فراتر و دامنه آن تا ابد از حیطه ادراک بشر گسترده تر.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. و اما در این قسمت از برنامه من فاطمه هستم، بخش ابتدایی سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید عباس حسینی باقرآبادی، محقق علوم قرآنی و حدیث رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که برنامه من فاطمه هستم رو میشنوید. بعد از آن که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه شهادت به یگانگی خداوند داد، مسائلی رو پیرامون خلقت این دنیا مطرح فرمود، به رسالت و نبوت پدر بزرگوارش اعتراف میکند و میفرماید اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، شهادت میدم پدرم محمد عبد خدا و رسول اوست. این که چرا مستقیما نفرمود اشهد ان محمدن رسول الله، فرمود اشهد ان ابی محمدن. حضرت مکرر از کلمه اب و پدر استفاده میکنه، مکرر خودش رو فرزند پیامبر میدونه و مکرر پیامبر رو پدر خودش ذکر میکنه، که من انشاءالله اگر عمری باشد اشاره خواهم کرد. در این فرمایشات علت ارسال پیامبر رو از طرف خداوند متعال پایان بخشیدن به وعده های الهی میدونه، این که خداوند میخواد رحمتش رو بر بندگان تمام کنه. به عبارت دیگر آمدن رسول خدا در میان مردم بالاترین رأفت از طرف خداوند متعال بر بندگان بود، چرا که مردم در یک شرایط ویژه زندگی میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها چنان ویژگی های دوران قبل از بعثت پیامبر رو مطرح میکنه که گویا در اون دوران زندگی میکرده، گویا اون دوران رو درک کرده. این اصلا حاکی از احاطه علمی اون بزرگواره، یعنی بحث شناخت تاریخ. این همه قرآن کریم داستانهای عبرت انگیز برای ما آورده، برای چیه؟ قرآن کریم میخواد برای ما داستان بگه، نمیخواد افسانه بگه. غالبش فرمود انها لعبرت لأولی الالباب، اینا همه عبرت است. مولای متقیان علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه، نامه‌ای که به فرزندش امام مجتبی نوشته، فرمود پسرم هرچند با گذشتگان نبودم، اما اعمال همه رو کاملا با دقت بررسی کردم، در اخبارشون فکر کردم، در آثار باقی مونده از اونها سیر کردم، اونقدر به تاریخ گذشتگان مسلطم که حتی عدتو که احدهم، اصلا گویا من با اونها زندگی کردم. این یعنی چی؟ یعنی ما هم باید بریم سراغ تاریخ، سراغ آشنایی با گذشتگان، ببینیم در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر زیبا گذشته مردم رو ترسیم میکنه، میفرماید پرده های ابهام و تردید بر دلهای مردم افکنده شده بود، چشم ها از حقیقت پوشیده شده بود، هر کسی ساز خودش رو میزد، بت پرست شده بودند، خدا رو انکار میکردند، در گمراهی فرو رفته بودند و یه سری نواحی دیگه که نمیخوام دیگه تکرار بکنم. خب همه اینها رو داره مطرح میکنه، یعنی چی؟ یعنی اطلاع عمیق و یک علمی دقیق از تاریخ گذشته داره، از عوامل هلاکت دشمنان، از عوامل در واقع نابودی ملت‌ها و امت‌ها، اینها رو میدونه. پس ما هم بریم مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، بریم مطالعه کنیم از گذشتگان، از تاریخ، تاریخ منطقه خودمون، تاریخ دنیا عبرت بگیریم، آنچه که باعث پیشرفت ما میشه بیاموزیم و عمل کنیم و آنچه که خدای ناخواسته موجب هلاکت و نابودی ما میشه رها کنیم.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم، طاهر منصور صدیقه زکی فاطمه، راضی مرضیم انسیتون هورا منم.
فاطمه گویاترین فریاد عشق، روح سبز عاطفه
همزاد عشق، ای شب تردید را صبح یقین، آفتاب آسمانی در زمین. آمدی در وادی لبریز ظلم، ای بهار عدل در پاییز ظلم. در سر سودایی من شور توست، حیرت آینه از منشور توست. درود خداوند بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که برای همه عالم و آدم الگو، نمونه و سرآمد بودند. کسی که در زندگی کوتاه اما پرفراز و نشیبشون لحظه ای آرام و قرار نداشتن و مدام تلاش میکردن که روح عبودیت و پیروی از ولایت در جامعه ساری و جاری باشه. در این بخش قطعی از حیات پربار این بانوی بینشان رو تبیین میکنیم.
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام فرمود: بعضی از صحابه نزد من آمدند و گفتند چه می شود خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برسی و درباره خواستگاری از فاطمه علیها السلام با ایشان صحبت کنی. من هم به محضر رسول خدا رفتم. وقتی مرا دید خندید و فرمود: برای چه به اینجا آمده ای و چه حاجتی داری؟ من هم خیشاوندی با او و پیش قدمی در اسلام و یاری کردن وی و جهاد خود در راه خدا را برای او بیان کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: یا علی، راست میگویی، تو بهتر از آن هستی که میگویی. عرض کردم: یا رسول الله، فاطمه را به ازدواج من در می آوری؟ حضرت فرمود: یا علی، قبل از تو کسانی برای خواستگاری او آمدند و من آنها را به فاطمه معرفی کردم، اما با شنیدن نام آنها علائم نارضایتی در چهره او مشخص می شد. حال تو اینجا بمان تا من برگردم. آنگاه به سراغ فاطمه علیها سلام رفت و به او گفت: ای فاطمه، تو خیشاوندی و فضل و اسلام علی ابن ابی طالب را می دانی و من هم از پروردگار خود خواستم که بهترین و محبوب ترین خلقش را همسر تو قرار دهد و او الان به خواستگاری تو آمده است. چه نظری داری؟ فاطمه سکوت کرد و نارضایتی در چهره او آشکار نگشت و رو بر نگرداند. پیامبر صلی الله علیه و آله که سکوت فاطمه را علامت رضایتش دانست گفت: الله اکبر، سکوت او اقرار و قبول اوست.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت. زهرا
شناس نامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
دوستان گرامی، تب و تاب هدایتگری مردم حضرت زهرا سلام الله علیها رو به روشنگری و جوش و خروش در بین مردم واداشتن. اون حضرت وقتی برای ایراد خطبه وارد مسجد شدن، به گونه قدم بر می داشتن که حضار رو به یاد رسول الله صلوات الله علیه و آله انداختن. حضرت زهرا علیها السلام که در سوگ نبی مکرم بودند و توقع نمی رفت که در کلام نکات دقیق ادبی و نظم در گفتار رو رعایت کنند، خطبه ایراد فرمودند که همه ادیبان و سخنوران عرب انگشت حیرت بر دهان گرفتند.
بخشی از قطعات ابتدایی جملات درربار حضرت صدیقه طاهره علیها السلام در خطبه فدکیه حامل اعتراض و تظلم و بیان سختی‌های پیامبر اکرم در ابلاغ رسالت بود. در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی محقق علوم قرآنی و حدیث رو بشنوید.
در بخش قبلی اشاره کردیم به این که احاطه علمی حضرت زهرا سلام الله علیها به دوران گذشته و زمان جاهلیت یه درس بزرگی است برای ما که ما هم اقتدا کنیم به این بانوی بزرگ، در واقع تأسی کنیم به این شخصیت. ما هم در تاریخ گذشتگان خودمون مروری کنیم و عوامل پیشرفت یا دلایل سقوط ملت‌ها و دولت‌ها رو بشناسیم و در زندگیمون عمل کنیم. بالاخره اگر این همه داستان خداوند در قرآن قرار داده، حکمتی داره، هدفی داره. یعنی خداوند متعال میخواد به ما بگه چه بسا همین اتفاقات برای شما هم خواهد افتاد. شما دقت بفرمایید چقدر خداوند متعال از داستان قوم بنی اسرائیل در قرآن مثال زده. بیشترین داستانهای قرآنی ما از بنی اسرائیله و همه رو به ما تذکر میده. برید تأمل کنید، فکر کنید، دقت کنید. چه بسا خداوند متعال میخواد بفرماید خیلی از اتفاقاتی که برای مردم بنی اسرائیل افتاد برای شما مسلمانان هم خواهد افتاد. و خب این درسی است که با این نگاه تاریخی فاطمه زهرا سلام الله علیها باید یاد بگیریم و بهش عمل بکنیم. در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها با یک بیان لطیفی مجدداً بحث از سختی‌های دنیا و مشکلات دنیا رو مطرح می‌کنند و اشاره می‌کنند. می‌فرمایند خداوند متعال پدرم رو با اراده و اختیار خودش از این دنیا برد. عجیبه. اول بحث جاهلیت رو مطرح می‌کنه، بعد اینکه پیامبر آمد و مردم رو نجات داد، از گمراهی نجات داد، در مسیر مستقیم قرارشون داد، فرمود خداوند متعال پدرم رو با اراده و اختیار خودش از این دنیا برد و او را از این دنیایی که محفوف به مشکلات است رهایی بخشید. لا اله الا الله. در حقیقت خانم فاطمه زهرا داره به یک نوعی کنایه میزنه به ما از سختی های دنیا، از مصائب دنیا، برای اینی که بدونیم در این دنیا اصلا نباید دنبال آرامش بگردیم. فرمود پدرم از این دنیا رفت، از تمام سختی های دنیا راحت شد، آرامش پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی رفتن از دنیا راحت شدن از سختی ها و مشکلات است و بودن در این دنیا یعنی بودن در وسط سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها. اینو باید باور کنیم. همین یک قاعده، همین یک قانون، همین یک فرمول رو اگر باور کنیم، دنیا سختی دارد، هر جای دنیا باشیم، در اوج رفاه هم باشیم، سختی هایی برای ما دارد. اگر این رو باور کنیم دیگه در دنیا احساس سختی نمی کنیم، دیگه در دنیا به بن‌بست نمی رسیم. رسول خدا به اصحابش فرمود لا تمنوا المستحیل، فرمود که از محضر خداوند امر محال رو طلب نکنید. گفتم یا رسول الله کدوم یک از ما امر محال رو طلب می کنه؟ فرمود همه شما. گفتن آقا چطور؟ فرمود مگر از خدا نمیخواهید در این دنیا راحت باشید، در این دنیا آرامش داشته باشید؟ از کردن چرا میخواهیم؟ فرمود راحتی برای مؤمن در دنیا محاله، غیر ممکنه انسان مؤمن در این دنیا باشد ولی زندگی آرام و بی دغدغه داشته باشد. بله، انسان مؤمن وقتی به درجه ای از ایمان برسه تمام سختی های دنیا رو شیرینی میبینه، لذت میبینه. او در اوج سختی است، دیگران سختی میبینند اما او سختی ها رو زیبا میبیند. کما اینکه زینب کبری سلام الله علیها بعد از جریان کربلا، او که پرورش یافته این مادر است، پرورش یافته مکتب فاطمه زهرا است سلام الله علیها، بعد از جریان کربلا فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. آره عزیزان، دنیا تماما سختی است، دارون بالبلاء محفوفه. حضرت امیر فرمود دنیا خانه ایست که پیچیده شده با بلاها و بالقدر معروفه، اهل دوز و کلک، مکر و حیله است، فریب میده. پس مواظب باشیم فریب دنیا رو نخوریم و این سختی های دنیا ما رو گولمون نزنه. بدانیم دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا، یا زهرا. زهرا.
درباره فاطمه، حجت الاسلام و المسلمین.